بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین سیما مولانا و مقتدانا و هادینا بالحق الكهف الحسین و غیاث المزتر المستکین الحجة ثانی عشر المهدی المنتظر روحی لتراب مقدمه الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم و مخالفیهم من الان الى قیام یوم الدین. هدیه به روح مطهر و منور حضرت خاتم الانبیاء و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. نخستین شب جمعه ماه مبارک رمضان، شام رحمت و مغفرت الهی است. طلب کنیم با توجه سلامت و فرج صاحب و مولامون رو، بدان امید که خداوند صبح جمعه فردا رو روز تعجیل و ظهور موفور السرورش قرار دهد و شیعیان و محبانش را از شر این درندگان هر چه زودتر نجات و گشایش فرماید. با توجه دعا کنیم: اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و اجعل اللهم من انصاره و اعوانه و شیعته و محبیه. یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. تعجیل در ظهورشون، صلوات دیگری مرحمت بفرمایید. ایها الناس انه قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و الرحمت و المغفره. پیرامون خطبه شعبانیه رسول مکرم اسلام چند شبی است که داریم سخن میگوییم. پیام‌آور رحمت برای اینکه انسانها رو متذکر و بیدار کند. ما انسانهایی که دچار نسیان و فراموشکاری هستیم، صبح آیتی از آیات خدا رو میبینیم، منقلب میشیم. صبح از منزل بیرون میایم، صدای به عزت و شرف لا اله الا الله میشنویم، متوجه میشویم که از همسایگان و نزدیکانمون کسی از دنیا رفته، منقلب میشیم، از حال مادی و دنیوی خارج میشیم، متوجه آخرت میشیم. اما بعد از ظهر انگار نه انگار دو مرتبه دنبال گرفتاری ها و قفلت های دنیای خودمون هستیم. این طبع بشره. گفتیم انسان از ریشه نسیان، الانسان ای نسیان، فراموشکار. به همین دلیل خدای عزوجل حجت‌های خودش رو ارسال کرده تا این پرده فراموشکاری رو که به نوعی حجاب روی فطرت ما، روی وجدان ما، روی ذات و حقیقت ماست، کنار بزنند. پیام‌آور رحمت سرسلسله همه این حجت‌ها و پیامبران اولوالعزم. او باید ما را متذکر کنه که این ماه رمضان چه ماهی است و سر چه سفره ای ما دعوت شدیم. به همین دلیل گفتیم پیام آور رحمت این چنین مورد خطاب قرار دادند انسانها رو. این خطاب تا امروز هم جاری است. ایها الناس قد اقبل الیکم شهر الله، مردم خدا به شما رو کرده در این ماه. گفتیم در طول سال ما باید دنبال خدا بدویم که آیا از سر تقصیرات ما بگذرد یا نگذرد، اما در این ماه خدا به ما رو کرده، آن هم با چه رویی. قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکه، با برکت و رحمه و المغفره. شبهای گذشته تذکر دادیم راجع به معنای کلمه برکت و رحمت. برکت رو به معنای برکه آب، آبی که پاک کننده و شوینده است، گفتیم کار انبیا اینه که تزکیه می کنند روح‌های آلوده رو، روحی رو که دچار غفلت و فراموشکاری و نسیانه. با چه ابزاری؟ ابزارش رو پیغمبر دارد. با چه اوراد و اذکاری؟ یکیش این دعایی است که اینجا ملاحظه می‌فرمایید. امام صادق علیه السلام فرمودند هر شب ماه مبارک رمضان اگر فرد با توجه این دعا رو تلاوت کند، خداوند گناهان 40 ساله او را می‌آمرزد. خدا تضمین رو چه کسی داره میده؟ حجت خدا، امام ششم. به این مفهوم و به این جملات با توجه ما هم بخوانیم، این چند شبه خواندیم، مشمول رحمت خدا باشیم. شوخی نیست گناهان و سنگینی بار گناهانی که 40 سال به دوش کشیدم. عزیزانی که سن و سال کمتری دارند، عزیزان و سرورانی که سن و سال بیشتری دارند، گفتم بد نیست هر از گاهی این بار سنگین گناه رو زمین بگذاریم، در نزد خدا عذرخواهی کنیم، بلکه خدا رحممون کند. اللهم رب شهر رمضان الذي انزلت فيه القرآن هدى للناس و بينات من الهدى والفرقان و جعلت فيه ليلة القدر و جعلتها خيرا من الف شهر و یا ذا المن و لا یمن علی من علی بفکاک رقبتی من النار فی من تمن علی و ادخلن الجنه برحمتک یا ارحم الراحمین. عرضه داشتیم این نمونه ای بود از نمونه هایی که حجت های خدا به وسیله این اذکار و اوراد و ادعیه روح فراموشکار ما رو متذکر می سازند. مگر در این 1 سطر 2 سطر دعا چه نکته این نهفته است که وزنش اگر در یک کفه ترازو بگذاریم از وزن گناهان 40 ساله سنگین تره، نزد خدا بیشتر اثر داره. اللهم رب شهر رمضان، این شهر رمضانی است که پیغمبر داره معرفی میکنه. مگر چیه شهر رمضان؟ قد اقبل الیکم شهر الله. مگه چی داره؟ بالبرکه، خدا روی کرده به شما. روی کردن خدا رو یکی دو شب گذشته توضیح دادیم، گفتیم وقتی خدا رو میکند به امتی یا پشت میکند به امتی منظور چیست؟ امام زمان اون عصر رو کرده به امت، یا امام زمان اون عصر پشت کرده و قهر کرده از اون امت. قرآن میخوندید الان، باید قرآن رو مفاهیمش رو بفهمیم. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام، خدا رحمت کنه، یکی از اساتید ما رو میگفتش که کل من علیها فان. میدونی یعنی چی؟ هر کس منم منم کنه فانیه، بیچاره است. این معنای خودمونیش. معنای لغویش چیه؟ بر هر شیء و شخصیتی که شما اسم شخصیت و شیء بگذاری، از انسان هر انسانی، از جن هر جنی، از ملک هر ملکی، حتی عزرائیل علیه السلام، هر کسی که زی حیاته در خلقت، کل من علیها فان، این فانی می شود، فنا می رود، نابود می شود. روزی چند نفر رو قبض روح می کنه جناب قابض الارواح؟ بهشت زهرا رفتید پشت شیشه های غسال خونه؟ اونایی که عمری منم منمشون تو بازار، تو خیابون، تو ادارات، تو کشور، تو جهان بلند بود، چطور دست خالیشون رو این قصال میگیره، از این طرف میپیچونه، از اون طرف میپیچونه. دیدید؟ جزء سنت هاییست که توصیه شده گاهی برید ببینید از نزدیک میتی رو که دارن غسل میدن، ببینید دستش رو نگاه کنید، ببینید چی داره با خودش میبره، تنش رو نگاه کنید، ببینید کدوم رخت و لباس، کدوم کت و شلوار چند میلیونی رو با خودش میبره، دارایی و اموالش رو، خونه هاش رو، ماشیناش رو، داراییاش رو نگاه بکنید، کدوم رو همراه خودش داره میبره. فقیر، 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 فقیر. ما باورمون نمیشه وقتی تو تعقیبات نمازها به خدا عرضه میکنیم انا الفقیر المسکین المستکین، دروغ میگیم. اگر اون فقر رو، فقر وجودی رو وجدان کنیم، اینجوری چارچنگولی چنگ نمیزنیم به دنیا. بابت یک قرون دوزار صد تا دروغ و دغل و تهمت و ریا و اینها نمیکنیم. جناب عزرائیل مأموریتش از روزی که خلق شده اینه که ارواح رو قبض کنه، جانها رو بگیره، در هر حالتی که باشی، خوب باشی، بد باشی، پولدار باشی، فقیر باشی، مسلمون باشی، غیر مسلمون باشی، کافر باشی، او جان میگیرد. شأنش هم با اجازه شما انقدر بالاست، برای گرفتن جان من و شما ایشون تشریف نمیارن. هر پادشاهی یه سری، یه نخست وزیر داره، کلی وزیر داره، کلی عمل اکره داره. ایشون پادشاه ملک قابض الارواح، برای اینکه ارواح رو قبض کنه خودش نمیاد، مأمورین رو میفرستد. به چه شکلی؟ بسته به درجه ایمان و باور یقینی خدا در اون فرد، یکی از زیر دستانش، از نوکرانش، زیر مجموعه هاش میان برای قبض روح اون فرد. اگر مؤمن باشه، مؤمن ها، ایمان به نماز و روزه نیست برادر، ایمان داشته باشه، حق پذیر باشه، امانتدار و متعهد باشه، حق مردم رو بالا پایین نکرده باشه، صادق باشه، ملائکه ای فرستاده میشن، طیبین، برای اینکه اخذ روح کنن، جان این فرد رو بگیرند. یک فرشته ای که وقتی انسانی که میخواد جانش رو بده اون فرشته رو میبینه، انقدر زیباست که متوجه نمیشه کی قابض الارواح جانش رو گرفت. همون جانی که درباره برخی از مؤمنین داریم، وقتی شروع میکنن به جان دادن تشبیه کردن، مانند این میمونه که یه چنگک قصابی، دیدید این چنگک های چند شاخه، چند میخه، میگفت مثل این میمونه که به ذره ذره سلولات این چنگک رو بندازن بکشن. چه دردی داره، چه تیری میکشه. این نحوه جان دادن یک مسلمان بوده. تازه کی این جونو داره میگیره؟ اسرائیل؟ خیر، او شأنش عجله، او برای گرفتن جان ابراهیم خلیل الرحمن میره، برای گرفتن جان نوح نبی الله میره، برای گرفتن جان موسی و عیسی میره، برای گرفتن جان رحمت للعالمین. منتها وقتی میخواد بره، باید بره اجازه بگیره از فاطمه زهرا، آیا اجازه میدهید وارد شوم جان رسول الله رو بگیرم؟ اگر فاطمه زهرا تا صبح قیامت اجازه نده، حق نداره وارد بشه. این شأنش. اما اگر فرد مؤمن نبود، مال مردم رو بالا پایین کرده بود، حق رو ناحق کرده بود، فرشتگان و ملک‌های عذاب اسرائیل برای گرفتن جانشون می‌فرستد. وقتی اون رو می‌بینن آرزو می‌کنند ای کاش مادر اینها رو به دنیا نیاورده بود. با چنان قیافه‌ای وارد میشه و شروع به قبض ارواح می‌کنه. خدا رحمت کنه قدیمی‌هایی که هم عالم بودند هم عامل بودند. مرحوم آیت الله حاج آقا حسین قمی از مراجع بزرگ تقلید شیعه بودند قبل از آیت الله بروجردی و اینها. یکی از شاگردانشون تعریف میکرد، میگفتن ایشون هر روز مشرف میشدن تو کربلا بودن، بعد از نماز که میخواستن برن منزل میرفتن تو حرم سید الشهدا، دو رکعت نماز میخوندن، یه زیارت عاشورا میخوندن هر روز. یه روز از ایشون پرسیدم که آقا شما هر روز زیارت عاشورا میخونید به نیت زیارت سید الشهدا میخونید؟ فرمودن نه، زیارت میکنم به نیابت از جناب اسرائیل، ثواب زیارت عاشورا رو هدیه میکنم به اسرائیل که خواهش میکنم، تمنا میکنم خودش بیاد جان من رو بگیره. اسرائیل از ملائکه مقرب خداست. ما نمیفهمیم این وقتایی چرت و پرت میگیم مثل اسرائیل میمونه. اصلا اسرائیل برای گرفتن جان آدمهای عادی نمیره. از لحظه‌ای که خلق شده کارش و مأموریتش به دست خدا اینه، قابض الارواح. حتی مؤمنین سخت جان میدهند به خاطر گناهان و غفلت هایی که در طول عمرشون داشتند. تا کی جناب اسرائیل زنده است؟ تا لحظه‌ای که جان آخرین فرد رو بعد از دمیدن سور برای اینکه قیامت به پا بشه، قبل از اون خدا امر میکند هیچ جنبنده، دیار و نفسکشی نه روی زمین در کل ملک و ملکوت زنده نماند. مأموریت پیدا میکنه، جناب اسرائیل جان همه اینها رو میگیره، میرسه خدمت جناب جبرائیل. جبرائیل میگه چی میخوای؟ میگه اومدم جان تو بگیرم. میگه جان منو؟ من جبرائیل امینم. میگه خدا مأموریت داده اسم شما هم تو لیست جان تو رو هم باید بگیرم. جان جبرائیل رو میگیره، جان میکائیل رو هم میگیره، میرسه خدمت خدا گزارش میده. بارالها امر فرمودی جاندار و دیاری رو زنده نگذارم، جان همه رو گرفتم. خدا خطاب میکند نوبت خودت. نوبت من؟ بله. جان من رو کی میگیره؟ خودم میگیره. خدا شروع میکنه به قبض روح جناب اسرائیل. جناب اسرائیل داریم تو روایت داریم اونجا عرضه میداره خدایا اگه میدانستم اینقدر دردناکه بیشتر مراعات میکردم موقع جان گرفتن مردمان. او ملک مقربه ها، گناهی نکرده ها. من و شما با این خطا و گناه ها، با این نامه اعمال سیاه چی میخواییم جواب اسرائیل رو؟ جان عزرائیل توسط خدا قبض می شود. امام رضا علیه السلام می فرمایند خداوند در آنجا ندا بلند می کند: الا یا اهل العالم، عالمیان، نه زمین، نه آسمان اول و دوم و سوم، تمام عوالم، خدا صدا بلند می کند: لمن الملک اليوم، پادشاه ها، قدر قدرت ها، طاغوت ها، قاتلان بزرگ تاریخ که برای قدرت و ملک و ملک آدم کشتید، به راحتی سر بریدید مردم رو، تاراج کردید اموال مردم رو، لمن الملک اليوم، امروز سلطنت و ملک از آن کیست؟ خدا صدا بلند میکنه، همه قبض روح شدند، دیاری نیست، نفس کشی نیست. بار دوم ذات سبوح قدوس اله نعره میزند: لمن الملک اليوم، کجایید ظالمین؟ ملک مالکیه، مالک کیه؟ صدایی نمی آید. بین هر ندا امام علیه السلام می فرمایند چند دهر زمان می گذره. دهر یعنی ورا بی نهایت. اگر گفته بودن الف یعنی بی نهایت، فرمودن دهر، چند دهر میگذره، هی خدا صدا میزند: لمن الملک اليوم، امروز پادشاه کیه، صاحب اختیار کیه، مالک کیه، نفس کشا، پشید نفس بکشید، کسی زنده نیست. بعد از سه مرتبه خداوند خودش پاسخ میدهد به خودش: لمن الملک اليوم، خطاب میفرماید: لله الواحد القهار. ملک مالکیه، از اولش هم ملک برای او بوده، برای لله، برای خدای واحد قهار، قهر کننده است که اگر به قهرش بخواد رفتار کند، جنبنده‌ای روی زمین هیچ وقت باقی نمیماند. لله الواحد القهار. آیه قرآن سوره الرحمن بود دیگه: کل من علیها فان. عزیزم فانی هستی، فانی هستی، برای فنا خلق شدی، نه برای بقا. به چیه این دنیا چنگ زدیم؟ دلمون رو چرا این دنیا برده؟ به خاطر اینقدر مال دنیا میارزد که دلی رو خون کنیم، حقی رو پایمال کنیم، حلالی رو حرام کنیم؟ میتونی جواب این خدا رو بدی؟ بسم الله. کل من علیها فان. این رو داشته باشید، ادامه آیه: و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام. تنها چیزی که باقی میماند وجه رب توست، وجه الله باقی میماند. قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت والرحمت والمغفره. چی میخوام بگم؟ گرفتید یا نه؟ قد اقبل الیکم شهر الله. اونجا میفرماید یبقا وجه ربک، تنها چیزی که باقی میماند وجه رب توست. وجه رب چیست؟ باید برای فهم قرآن سراغ مبین قرآن رفت. یا رسول الله، معنای وجه الله چیست؟ فرمود: انا وجه الله و علی و الحسن و الحسین و تسعت المعصومین من ذریت الحسین، نحن وجه الله. وجه الله چیه؟ ما وجه الله هستیم، ما هستیم که باقی میمانیم، همه فانی میشوند، همه میمیرند، همه قابض الارواح جانشون رو میگیره، نیست و نابودشون میکنه. سه دهر خدا صدا میزند لمن الملک الیوم، احدی نیست که جواب بدهد. پاسخ میدهد لله الواحد القهار. یا امیر المؤمنین، شما وجه اللهید؟ بله. پس چی میفرمایید اونجا؟ خدا سه مرتبه میفرماید لمن الملک الیوم. شما میفرمایید هیچ دیاری نیست، نفس کشی نیست. این آیه میگه که یبقا وجه ربک، وجه الله باقی، نابود نمیشه، مرگ نداره. حضرت فرمودن اون کسی که میگه لمن الملک الیوم، منم. اون کسی که جواب میده لله الواحد القهار، منم. وجه الله فانی فی الله، به کدام سمت باید نماز بخونی؟ فعینما تولو ففم وجه الله، به هر طرف رو کنی، وجه الله صورتش رو به توست، اون ناظر بر توست، احاطه بر تو دارد. امروز وجه الله روی زمین حجت ابن الحسنه، هر طرف رو کنم روی تو بینم، پشت به تو نمیتوانم باشم، تو اگر پشت به من بکنی خدا به من پشت کرد، تو اگر رو به من کنی خدا به من رو کرده. این مقام وجه الله، این معرفت امام زمانه که من مات و لم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، به مرگ جاهلی مرده، هلاکت پیدا کرده. کی؟ کسی که نشناسد امامش چه شأنی داره روی زمین. حالا این توضیحات رو دادم، وقتی پیغمبر فرمود ایها الناس قد اقبل الیکم شهر الله، یعنی چه کسی رو به شما کرده؟ حجت خدا رو به شما کرده. توفیلی او، شما هم سر سفره شهر رمضان دعوت شدید، از این سفره بهره بگیرید، با توجه به یکی از این مفاهیمش بخشیده بشید، گناهان 40 سالتون رو، بارتون رو سبک کنید، بذارید زمین، اگر امسال مردید روسپید خدا را ملاقات کنید، روسفید با وجه الله مواجه بشید. چی فرمود امیر المؤمنین؟ موقع مرگ چه کافر چه منافق چه مؤمن، فمن یموت یرنی، موقع مرگ من باید بالا سر هر کسی که داره جان میده حاضر باشم. منم که به عزرائیل یا عمله و اکرش میگم این هاذا من شیعتی، یا هاذا محبی، یا هاذا عدوی. بر اساس توصیه‌ای که من میکنم، عزرائیل یا عمله و اکرش او را میبرند به جهنم یا وارد بهشت برزخی میکنند. اللهم رب شهر رمضان الذي انزلت فيه القرآن. این کلمه ها نیست که باعث آمرزش گناهان 40 ساله میشه، اون مفاهیم توشه، به اونا توجه کنید. فقه یعنی فهم این عبارات، به تلفظ این عبارات فقه الحدیث نمیگن، به فهم و فقه مفهوم این روایت میگن فقه الحدیث. فقیه کسی است که بفهمد یعنی چی. رب شهر رمضان، رب کی بود؟ رب الارض، ای امام الارض اللهم رب شهر رمضان الذي انزلت فيه القرآن، نازل کردی تو قرآن رو در این ماه. قرآن چی بود که در این ماه نازل شده بود؟ این کتاب بود؟ چه چیز نازل شد در شهر رمضان؟ وجود نورانی فاطمه الزهرا. و جعلت فیه لیلت القدر. لیلت القدر کی بود؟ فاطمه زهرا. هر کس فاطمه زهرا رو شناخت لیلت القدر رو فهمیده. و جعلتها خیرا من الف شهر فیا ظلمن ولا یمن علی. ای کسی که منت سر همه داری، احدی منت سر تو و فاطمه تو ندارد. من علیه، تو بر من منت بذار. به چی؟ به فکاک رقبتی، به آزاد کردن گردنم از آتش غضبت، از جهنم. فی من تمن علی و ادخلن الجنه برحمتک یا ارحم الراحمین. جنت کجاست؟ جنت کجاست؟ هر کجا تو با منی من خوشدلم. پریشبا عرض کردم خدا رحمت کنه مرحوم ناظم رو، من بچه بودم 7-8 ساله بودم این جمله رو ازش شنیدم. اون سالهای سال هی با خودم فکر میکردم یعنی چی. گفت خدایا اگه میخوای ما رو بهشتم ببری، یه گوشه بهشت ببر بشینیم بر مظلومیت امام حسین اشک بریزیم. اونا فهمیدن چه خبره، ما نمیفهمیم. من و شما تو همون نسیان و فراموشی هستیم. قد اقبل الیکم شهر الله، اقبال کرده شهر خدا، روی خدا به شما. بل برکه، برکت رو معناش در یک کلام چی شد؟ انا انزلناه فی لیلت مبارکه. چه چیزی در لیله مبارک نازل شد؟ وجود نورانی فاطمه الزهرا. پس برکت شد فاطمه. جمله دوم ول رحمه، دیشب معنا کردیم رحمت رو. رحمت شد جمع رحمانیت و رحیمیت خدا. رحمانیت و رحیمیت خدا رو که یک کاسه کردی شد و ما ارسلنا که الا رحمتن للعالمین، شد وجود نورانی رسول الله. امشب میخوایم مغفرت رو راجبش صحبت بکنیم. خدا و وجه خدا رو کرده به شما در ماه رمضان با برکت، رحمت و مغفرت. مغفرت در لغت غفره به معنای چیست؟ بله؟ نه خیر. غفره ای ستره، از ستر میاد، پوشاندن، می پوشاند. خدا در این ماه به وجه کریمش به مردم گناهکار توجه می کند، گناهان و خطاها و معصیتهای اونها رو چکار می کنه؟ می پوشانه. این شبها شبشه، شب توبه است، شب بازگشته، شب انابه است، برای اینکه برگردی مورد غفران واقع بشیم. یعنی خدا یه پارچه یه حجابی بندازد بین ما و گناهان ما. سوال کرد ابن رسول الله، خدا چطور ساتر میشه بین ما و گناهان ما در حالی که اون ملکینی که مأمور نوشتن حساب و کتاب ما هستند اونها شاهد ما هستند؟ اونها چی میشن؟ امام صادق علیه السلام فرمودند که از یاد و خاطر اونها محو میکنه گناهان تو رو. یا ستار العیوب و یا غافر الذنوب اغفر ذنوبی کلها به محمد و آله الاطهار. محمد در معرض و مرعای خدا هستیم. قل اعملوا فسیر الله عملکم، بگو عمل کنید، کار خوب یا کار بد نیت کن عمل کن، فسیر الله عملکم، خدا به تحقیق که احاطه داره بر شما داره میبینه شما رو، عمل شما نیت شما رو آن به آن داره محاسبه میکنه. به چه نیت اینجا نشستی؟ به چه نیت اینجا اومدم؟ به چه نیت میخورم؟ به چه نیت میپوشم؟ به چه نیت کسب و کار میکنم؟ به چه نیت درس میدم؟ خدا شاهد و ناظر، احاطه داره بر نیت من. دیگه چه کسی؟ فسیر الله عملکم و رسوله. قرآن داره، کلام خداست داره سخن میگه. قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله. رسول خب ماضی هم نیست، استمرار داره این امر. فسیر الله و رسوله، رسول خدا شاهد و ناظر خلوت و جلوت طول عمر من و شما بوده و هست. خجالت نمی کشیم در حضور رسول الله؟ فکر گناه می کنی، نمی دونی او بر فکر تو هم احاطه داره، شاهد و ناظر بر فکر تو هم هست. خدا می بینه، رسول الله را هم می بینه. الله اکبر، من نمی دونستم، بالاتر خبر نداری. والمؤمنون، مؤمنین هم شاهد و ناظر اعمال و کردار و نیتهای تو هستند. کدوم مؤمنین؟ این مؤمنین اینجا نشستن همشون بر من شاهد و ناظرن، در خلوت من چه افکار و خیالاتی دارم؟ نه نه نه. والمؤمنون الف و لام داره. المؤمنون اینها 14 نفرند. اینها غیر از پیغمبر اکرم، علی مرتضی است، فاطمه زهرا است، امام مجتبی است، سید الشهدا است، علی ابن الحسین، امام باقر، امام صادق، موسی ابن جعفر، علی ابن موسی الرضا، تا امروز و امشب امام زنده و حاضر من و شما، امام زمان حجت ابن الحسن. قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. این مؤمنین احاطه دارن، ناظر بر اعمال و کردار و نیتهای شما هستند. جلو قاضی و ملق بازی، از خود من احاطش به من بیشتره. چند روز پیش اتفاقا توی یکی از کلاس ها داشتم درس میدادم برای دوستان، یکی از عزیزانم پرسید چطور؟ گفتم من و شما میدانیم فردا، همین فردا صبح جمعه منظورمه، فردا 40 سال بعد نه، فردا چی کاره ایم، چی میخوریم، کجا میریم، چی کار میکنیم، میدونیم؟ او قبل از این که من متولد بشم میدانه روز آخری که نفس آخر رو میکشم، ایمان به خدا دارم، با ایمان میمیرم یا در حالت کفر میمیرم. احاطه امام زمان من بر من اینقدر. وقت این ماه مبارک رو به توفیل نور وجود اینها برا ما گناهکارا گذاشتن، بیایم خودمون رو شستشو بدیم، بیایم خودمون رو پاک کنیم، بیایم با اذکار و اوراد اونها، با دعاهای اونها، با ختم قرآن، تلاوت قرآن، قرائت قرآن، خودمون رو جلا بدیم، مورد رحمت خدا قرار بگیریم، مورد مغفرت خدا قرار بگیریم. منتها این درجات مال کیه؟ دیشب دو تا از روایاتش رو خدمتتون خوندم. از صیام، از صوم، الجنه. صوم جنه است. جنه به یک حائل میگن، اصطلاحاً تو عرب به لباس فلزی که جوشن ما میگیم بهش، زره، میگن جنه. به این دیوار، دیشب مثال زدم، بین این ساختمون با ساختمون بعدی، این دیوار جنه است. از صوم پیغمبر میفرماید جنتون من النار، روزه دیواری است بین روزدار مؤمن و آتش جهنم. منتها صوم رو چی معنا کرده بودند پیغمبر اکرم؟ از صیام چی؟ اجتناب عن محارم الله. معنای صیام حضرت فرمودند رب صائم حظه من صیامه الجوع والعطش، چه بسیار روزداری که نصیبش حظش از روزه فقط گرسنگی و تشنگی، این هیچی خدا بهش نمیده، هیچی گیرش نمیاد. چرا؟ چون فرمودند حقیقت صیام اجتناب عن محارم الله است. اجتناب عن محارم الله، فکرت، ذهنت، خیالت، گوشت، چشمت، پا، دست، زبان، اجتناب عن محارم الله. محارم الله رو هم هممون میدونیم یعنی چه. اگر اجتناب کنیم از محارم الله، خدا اون درجات رو به ما میدهد. کدام درجات؟ روایتی رو از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داشتم خدمت عزیزان این چند شبه ارائه می کردم. روایتی است کمتر شنیدید یا شاید نشنیدید احتمالاً خیلی از عزیزان. پیغمبر اکرم ثواب کسی که روزدار باشه، روزدار به معنای اجتناب عن محارم الله، رو روز به روز دارن توضیح میدن. روز چهارم بود امروز دیگه، بله؟ ما هم چهار تاشو گفتیم تا حالا. از شب اول که خداوند به امت پیغمبر، به گل روی پیغمبر، کسانی که شب اول ماه رمضان نیت میکنن 30 شب برای خدا روزدار باشند، یعنی اجتناب عن محارم الله، که اگر فرصت شد روایتش هم میخونم. تو یک روایتی ریز به ریز امام میفرماید که محارم الله چیاست، از چیا روی گردان بشی، تو به قول فرنگی ها کتگوری، تو بخش روزداران قرار میگیری. افکان اول لیلت من، شب اول ماه مبارک رمضان، غفر الله عز و جل امتی از ذنوب کلها. شب اول ماه مبارک رمضان به گل روی پیغمبر خدا تمام گناهان امت رو میامرزد برای کسانی که بخوان روزدار باشن. دیشب شب چهارم رو خوندیم، روز چهارم رو خوندیم، امروز روز پنجمش رو عرض میکنیم. کسانی که روز پنجم ماه مبارک رمضان خدا موفقشون میکنه که روزدار باشند، اجتناب عن محارم الله کنند، چی بهشون میده؟ اعطاکم الله، خدا عطا میکند به اونها، یوم الخامس فی جنت المعوا الف الف مدینه، خدا در جنت المعوا 1000000 شهر به روزداران روز پنجم ماه مبارک رمضان عطا می کند. فی کل مدینه 70000 بیت، در هر شهری 70000 خانه ملک اونهاست. یوم الخامس و فی کل بیت 70000 مائده، در هر خانه از اون 70000 خانه 70000 نوع مائده و خوراکی و آشامیدنی مهیاست برای روزداران روز پنجم ماه رمضان. که چه خصوصیتی دارند این غذاها، این خوراکی ها؟ فی کل قصعه 60000 لونا من الطعام، 60000 رنگ غذا و طعام و نوشیدنی اونجا هست. لا یشبه بعضها بعضا، هیچ یک از اونها تکراری نیست. 60000 نوع غذا، نوشیدنی و انواع مأکولات رو خدا آماده کرده برای کسانی که به خاطر خدا اجتناب عن محارم الله کنن روز پنجم ماه مبارک رمضان. کی میخواد بخوره آقا 60000 رنگ غذا خدا اونجا تهیه دیده؟ یاد روایتی بیفتید که پریشب باز عرض کردم. امام صادق فرمودند نعمتهای بهشت رو سعی کرده خدا به زبان شما بگید که شما بفهمید، وگرنه مثل طفلی که در رحم مادره هی مادره بهش میگه عزیزم متولد میشی، انواع نوشابه، انواع شربت، انواع خوراکی، گوشت، مرغ، برنج، میگه خدایا رزق ما که این خونیه که داریم میخوریم، دنیاش بزرگ، خورشید داره، کوه داره، دشت داره، دریا داره. میگه کوه و دشت چیه؟ ما که کل دنیامون این توپیه که توش قرار گرفتیم، تو رحم مادر، تو شکم مادر هستیم. این طفل چه میفهمد شربت و نوشابه و شیرینی یعنی چی؟ امام صادق میفرماید خدا به زبان شما روایت رو در مورد نعمات بهشتی میگه، چون شما خوراکی و آشامیدنی خیلی دوست دارید، اینجا خدا داره میگه 60,000 نوع غذا برات تهیه دیده، ولی تو که متوجهش نمیشی. کی متوجه میشی؟ وقتی بفهمی که اعظم و اجل نعمتهای خدا در بهشت لقاء الله و لقاء رسول الله و لقاء حسین ابن علی است. در بهشت ملاقات با اینها عالی ترین نعمت هاست. اون وقت متوجه خواهی شد بعضی از این غذاهایی که داره میگه باید این غذا رو بخوری تا اذن اون لقا بهت داده بشه، تا اذن اون لقا بهت داده بشه. یا به خدا ایمان داری، حرف خدا و رسولش رو قبول میکنی، یا ایمان نداری، قبول نمیکنی. طوری نمیشه که خدا که از بی‌اعتقادی من و شما به خدا، خدا از خداییش میفته؟ حجت خدا حجت خداست، چه مردم به سمت او مراجعه بکنند، ازش استفاده بکنند چه نکنند. لقاء رسول الله، لقاء امیر مؤمنان، لقاء فاطمه زهرا، لقاء الحسین در بهشت از عالی ترین نعمتهایی است که خداوند به کسانی که وارد بهشت میشوند عطا می. خب جمع کنیم صحبتمون و عرایزمون رو. امشب رسیدیم به کلمه مغفرت، غفران. خداوند پرده پوشی می کند هر کرا که مورد توجه حجت خدا قرار بگیره، گناهانش رو نه تنها ستر می کنه، ساتر می کنه. مفصل نمیرسم همش رو بگم، تیترش رو میگم. دیدید این آیه رو در قرآن دیگه، کسانی هستند که خداوند در حق اون افراد میفرماید یبدل الله سیئاتهم حسنات. خدا نه تنها گناهان اونها رو ستر میکنه، مورد غفران قرار میده، بلکه عده‌ای هستند اینها به یه دلیلی، به یک دلیلی کاری خدا می کند، حتی گناهان اونها تبدیل میشه، بدل میشه به حسنات. اونها چه کسانی هستند؟ فرمودن اونها محبین ما هستند و شیعیان ما. نشانه محبت شما چیست؟ فرمودند هر موقع جلوی اونها اسم حسین ابن علی برده بشه دلشون می لرزه، اشکشون جاری می شود، میگن به ابی انت و امی یا ابا عبدالله. این نشانه محب حسینه. شب جمعه است، شب زیارتی مخصوص سید الشهدا است، شب رحمت و مغفرت، اون هم در حسینیه، اون هم ماه مبارک رمضان. با توجه بریم نیابت بگیریم از امام زمان و زیارت کنیم، عرضه بداریم السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم.